بیشتر شده بعد از شهادت پدرم و به خاطر همین فکر میکنم ارتباط خودم هم با خدا بیشتر شده.
آیا همدانی بزرگترین درسی که از پدرتون گرفتین؟
بزرگترین درسی که از پدرم گرفتم این بود که همیشه در خدمت مردم باشم و اگر کسی برای مردم، برای دینش ایثار بکنه و اخلاص داشته باشه، خدا هم به اون عزت میده و وقتی که کارنامه خودش رو نگاه میکنه میبینه که نمره قبولی گرفت.
به نظرتون آدم میتونه همیشه روی چه کسایی حساب بکنه؟
به نظرم روی اونهایی که تقوا دارن، اونهایی که با خدا هستن. هر کسی که با خدا باشه آدم میتونه روی حرفش، قولش، عملش حساب بکنه و میتونه اون فرد براش خیلی دوست خوبی باشه، مشاور خوبی باشه و همیشه در کنارش باشه.
حس شما امروز چیه؟
اون احساسی که دارم اینه که به هر حال فرصت ما برای زندگی کردن در دنیا خیلی محدوده و تا چشم هم بزنیم تموم میشه و این که به هر حال اون درسی که به من میده این قضیه اینه که اگر میخوام کاری بکنم تو همین فرصت محدود باید دنبال کار خوب، اعمال خیر و نیک باشم تا بتونم یه رزومه خوبی رو برای خودم درست بکنم و تو اون دنیا پیش خدای خودم رو سفید باشم.
اگر بخواین همین امروز یه جمله به پدرتون بگین چی هستش؟
من به پدرم میگم که اونجوری که باید شما رو بشناختم نشناختم.
و حرفتون برای مردم؟
کوچیکتر از این هستم که بخوام حرفی برای مردم داشته باشم، ولی فکر میکنم درسی که پدر من به من و به همه داد این بود که اگر کارمون برای رضای خدا باشه، خدا هم بدون حساب پاداش به ما میده و من فکر میکنم اینو یه درس بزرگی بود که پدرم به همه داد.
شهید همدانی انسان کتومی بود، صبوری بود، خیلی اهل به تعبیر ما شلوغ کاری و نماد و نمودی در جامعه نبود. شخصیت خاصی داشت شهید همدانی. من تو اون لحظه آخر که شهید همدانی را دیدم یه لحظه تکان خوردم. اونجا به من گفت با خنده، اون حالت کتومی و خاص را در اون ندیدم، سکوت خاص را. خیلی بشاش و خندان بود. به خنده گفت که بیا با هم یک عکسی بگیریم، شاید این آخرین عکس من و تو باشد. وقتی که این حالت را در شهید همدانی دیدم این شعر تو ذهنم آمد: رقص و جولان بر سر میدان می کنند، رقص اندر خون خود مردان می کنند، چون رهن از دست خود دستی زنند، چون جهند از نقص خود رقصی کنند.
در راه حفظ حرم بگذریم از سر و جان، فریاد غیرت ما ذکر یا زینب ما، برگشت از معرکه ها سردار لشکر اش، می سوزد در غم او خاک مظلوم دمش. سیدی حسین جان من فدای تو.
هفته فراجا رو تبریک عرض میکنیم و آرزوی موفقیت داریم، آرزوی سلامتی داریم. میخواییم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون، جناب سرهنگ ریاهی، ریاست محترم پلیس امنیت اقتصادی، فرماندهی انتظامی استان اصفهان. جناب سرهنگ سلام.
سلام، صبح شما بخیر.
تبریک عرض میکنیم هفته فراجا رو خدمت حضرت عالی. آرزوی موفقیت داریم هم برای شما هم برای مجموعه همکارانتون در فرماندهی انتظامی استان اصفهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام و صبح بخیر خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز صدای مرکز اصفهان دارم.
متشکرم از شما. جناب سرهنگ، میخوایم درباره هم این هفته صحبت بکنیم، هم مجموعه اقداماتی که داره فراجا انجام میده تو حوزه های مختلف، به ویژه حوزه تخصصی شما، حوزه امنیت اقتصادی. این که امنیت اقتصادی رو اول بیایم از مبنا شروع کنیم، از پایه شروع کنیم، امنیت اقتصادی رو پلیس چه معنا کرده؟
خب همونطور که استدلال دارید، پلیس امنیت اقتصادی حدود 3.5 سال هست که در کشور تشکیل شده. هدف اصلیش برقراری امنیت پایدار اقتصادی در سطح کشور هست. یعنی ایجاد امنیت برای کسانی که اقدامات اقتصادی سالم دارن انجام میدن و همینطور اقدامات سازنده و مقابله‌ای با کسانی که اقدامات در واقع مجرمانه در بحث حوزه‌های اقتصادی دارن.
با این تعریف میرسیم به این که یک سری اقدامات باید انجام بشه تا این امنیت ایجاد بشه. یعنی ما اومدیم حالا امنیت رو تعریف کردیم، بر اساس این تعریف باید بیایم یک چیدمان، یک مدیریت داشته باشیم. بفرمایید که برای این مدیریت، برای اجرای این امنیت اقتصادی چه اقدامات و چه وظایفی به عهده پلیس ما گذاشته شده؟
خدمتگزاران مردم در پلیس امنیت اقتصادی استان با کمک مردم و شهروندان فهیم و هوشیارمون در سطح استان، خب در انجام ماموریت‌های ذاتی خودشون که شامل مبارزه با قاچاق کالا و مبارزه با انواع جرائم اقتصادی از جمله احتکار، اختلاس، زمین‌خواری، پولشویی، فرار مالیاتی، تأثیرات غیرمجاز بانکی، اخلال در نظام اقتصادی و سایر عناوین مجرمانه حوزه اقتصادی هست، شبانه روزی و هوشیارانه و دلسوزانه با تمامی ظرفیت‌هایی که در اختیارمون هست و همینطور همکاری سایر دستگاه‌های مربوطه، ما خدا رو شکر تونستیم توفیقات بسیار خوبی به دست بیاریم توی این 6 ماهه ابتدای سال جاری.
اگر آمار و ارقامی هم آماده دارید خواهش می‌کنم بفرمایید توی این حوزه.
بله، ما افزایش 847% کشف پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی را توی این 6 ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته داریم، افزایش 230% کشف تسهیلات غیرمجاز بانکی، افزایش 240% کشف احتکار کالاهای اساسی، افزایش 90% فرار مالیاتی و افزایش 54% ارزش ریالی کشف انواع کالاهای قاچاق داریم.
و با این تفاصیلی که شما فرمودید، با این نکات و وظایف محوله‌ای که فرمودید، علل قاعده همکاران شما در پلیس امنیت اقتصادی باید اشراف علمی به مسائل مختلف از جمله مسائل اقتصادی و مسائل حقوقی داشته باشن. توی توانمندسازی پلیس امنیت اقتصادی اون بفرمایید که چه اقداماتی فرماندهی انتظامی استان انجام میده؟
برنامه‌های هوشمندسازی و در واقع توانمندسازی و ایجاد مهارت تخصصی در همکاران ما جزء اولویت‌های اصلی ما در پلیس امنیت اقتصادی استان هست. ما به خصوص با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی و همینطور سامانه‌هایی که در اختیارمون هست به صورت شبانه روزی همکاران ما رصد می‌کنن فعالیت‌های اقتصادی افراد را، چه افرادی که اقدامات سالم اقتصادی دارن و چه کسانی که سابقه های سوی دارن.
توی این محور و فعالیت وظایف محوله‌ای که به عهده پلیس امنیت اقتصادی گذاشته شده، چقدر گزارش محور هست فعالیت شما، اقدامات شما، و چقدر بر اساس رصدهایی هست که خود شما دارید صورت میدید؟ الان میخوام ببینم که فعالیت شما روی حساب گزارش‌ها هست، گزارش‌هایی که به دست شما میرسه، یا اینکه نه رصدهایی که خود پلیس امنیت اقتصادی انجام میده.
خب ببینید، در حوزه‌های مختلف متفاوته. ما بعضی از حوزه‌ها مثل حوزه احتکار، خب مردم عزیز ما همکاری بسیار خوب خبری دارن، با اطلاعاتی که در اختیار ما میگذارن ما میتونیم برخورد جدی با محتکرین داشته باشیم. همینطور در حوزه‌ای مثل زمینخواری یه سری اطلاعاتی به ما میرسه، یه سری هم خب اقداماتی که همکاران ما در خود مجموعه پلیس امنیت اقتصادی یا سازمان‌های مربوطه در رابطه با مثلا زمینخواری انجام میدن و اون اقدامات نتیجه‌اش این میشه که پرونده تشکیل میشه، اقدامات عملیاتی انجام میشه و در واقع متهمین دستگیر میشن. یه سری حوزه مثل تسهیلات غیرمجاز بانکی و اینها، معمولا اینها از طریق در واقع اون بانک های اطلاعاتی و سامانه های در اختیار ما میتونیم اونها رو رصد بکنیم، شناسایی بکنیم و برخورد قاطعی با اینها داشته باشه.
نکاتی که فرمودید نشون میده که علل قاعده پلیس امنیت اقتصادی یک همکاری بین بخشی با بخش‌های مختلف درون نیرو و برون نیرو داره انجام میده. از یک طرف قسمت‌های مختلفی که تو این حوزه همکار شما هستن، درگیر هستن با وظایف شما رو می‌خوایم به ما اعلام بفرمایید، و از طرف دیگه همکاری‌هایی که در بیرون انجام میشه، مثلا به عنوان مثال با دادستانی‌ها، با حالا نهادهای دیگه‌ای که ارگان‌ها، نهادهای دیگه مثل بانک‌ها، مثل وزارت کشور، شهرداری‌ها و سایر نهادها. اول درون سازمانی رو بفرمایید که توی وظایف محوله شما اعداد ارقامی که فرمودید چقدر افزایش داشته، کشف‌ها، پیداها و به هر حال به دست آوردن‌ها و مقابله‌ها، کدومی که از ارگان‌ها، نهادهای درون نیرو با شما همکار هستن و کمک‌کار شما هستن؟
خب مجموعه فرماندهی انتظامی استان همه در واقع قسمت‌ها و رده‌ها همکاری خیلی خوبی دارن. بیشترین همکاری را پلیس آگاهی و پلیس امنیت عمومی با ما دارن، همینطور پلیس پیشگیری، مجموعه کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها و ایستگاه‌های ایستبازرسی در سطح استان، باز به خصوص در بحث مواجهه با قاچاق کالا اقدامات بسیار خوبی انجام میدن و توفیقات بسیار خوب ما مرهون زحمات این عزیزان در این حوزه ها. در حوزه های برون سازمانی هم خب دستگاه هایی که در واقع مرتبط هستن از جمله تجهیزات حکومتی، مجموعه دادگستری استان، همینطور سازمان های مثل سمت، جهاد کشاورزی، که اینها سازمان های در واقع اصلی هستن که همکاری بسیار نزدیک و تنگاتنگی ما دارن، همچنین شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و مجموعه سازمان‌هایی که در واقع اقدامات اقتصادی یا رصد می‌کنند یا با تولید و توزیع مرتبط هستند.
سپاسگزارم، متشکرم جناب سرنگ ریاحی، ممنونم که همراه ما بودید. باز هم هفته فراجا رو تبریک عرض می‌کنیم و آرزوی موفقیت داریم. تشکر می‌کنیم، خدا قوت می‌گیم به شما، همه همکارانتون در مجموعه فرماندهی انتظامی استان اصفهان.
ممنونم، دست شما در نکنه.
متشکرم جناب سرنگ، صبح بخیر، خدا نگهدار.
سلامت باشین، خدا بید.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
توی خبرها داشتیم میخوندیم که خرید گندم از 7,200,000 تن گذشت. ما توی سالهای گذشته یکی از نکاتی که باعث ایجاد سوال میشد، باعث ایجاد چالش میشد، قیمت خرید گندم بود. بین گندم کار و بین حالا مجموعه خریدار گندم، خرید تضمینی گندم، همیشه این سوال و این ابهام به وجود اومده بود که نهایتا باید به چند برسیم. الان که این افزایش قیمت، افزایش خرید رو داشتیم، نشون میده که پس ما با یک وضعیت احتمالاً رضایت بخش رسیدیم. دو میهمان ارجمند داریم، جناب آقای مهندس هاشمی، ریاست محترم بنیاد ملی گندمکاران، و همینطور جناب آقای دکتر علی اکبر علیزاده، عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی. آقای علیزاده سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر. و آقای مهندس هاشمی هم سلام عرض میکنم، همچنین شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما آقای مهندس هاشمی، سلام، صبح بخیر.
بعدم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون، جناب آقای علیزاده که از فعالین کمیسیون کشاورزی هستم و شنوندگان عزیز در خدمت
متشکرم. با اجازه آقای دکتر علیزاده، اصل خبر رو با آقای هاشمی مطرح کنیم و جویا بشیم. آقای هاشمی، خرید گندم از 7,200,000 تن گذشته، این یعنی اینکه نسبت به سال گذشته ما در چه وضعیت و مقیاسی هستیم؟
عرض کنم خدمتتون که خرید امسال ما نزدیک 7,500,000 تنه. چون یه مقدارم بخش خصوصی، سازمان تعاون روستایی، اینا خرید کردن، ما 7,500,000 تن هم خوشبختانه گذروندیم و نسبت به سال گذشته در خصوص خرید نزدیک 58% نسبت به سال گذشته ما افزایش خرید داشتیم، که این ناشی از هم نزولات جمعی تا اندازه نسبت به سال گذشته خوب بود، هم اصلاح قیمتی که با همت مجلس و با تشکیل شورای قیمت گذاری اتفاق افتاد و هم کشاورزان به واسطه قیمت خوبی که براشون در نظر گرفته بودن گرفته شده بود مدیریت خوب کردن، و هم در اوایل سال گذشته قیمت خود که تعدیل شد، کشاورزان تونستن با تغذیه خوب و منحوس المجموع با یه شور و نشاطی که ناشی از قیمت واقعی گندم بود تولید بیشتر داشته باشیم.
پس امسال گندم کار ما از وضعیتی که داره میگذره رضایت داره؟
کاملا راضی هست. کشاورزان از وضعیت خوشبختانه راضی هستند.
متشکرم آقای دکتر علیزاده. ما وقتی که در رادیو گفتگو بخش‌های مختلفی رو بهش می‌پردازیم یا معضلات مختلف رو مطرح می‌کنیم، طبعا این معضلات حاکی از درخواست‌هایی بوده که انجام شده، از جمله در سال‌های گذشته در باب قیمت‌گذاری گندم، در باب خرید تضمینی گندم. وقتی آقای هاشمی رو به نمایندگی از گندم کاران بیان می‌کنن، خب جای این داره که ما بپردازیم به اینکه اولا یک قدردانی انجام بشه به مناسبت مدیریتی که انجام شده، به مناسبت نکاتی که دیده شده و باریک‌بینی‌هایی که انجام شده. مجلس کنار دولت، کنار وزارتخونه این کار رو انجام داده. بفرمایید برای اینکه ما به امنیت غذایی برسیم دیگه چه کاری تو حوزه گندم‌کاری باید انجام بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول از همه از گندم‌کاران عزیز واقعا از عمق جان تشکر می‌کنیم که زحمت کشیدن و کشور رو به سوی خودکفایی در یکی از محصولات اساسی به نام گندم پیش بردند. واقعا این بحث سال گذشته ما که 4.5 میلیون تن بود و امسال بالای 7.5 میلیون تن رد کردیم، این نشان دهنده زحمت اون عزیزان ماست. اما روی بحثی که شما فرمودید، ببینید تمرکز بر این فرمایش مقام معظم رهبری که ما باید در محصولات اساسی به خودکفایی برسیم، این یک مطلبی است که به حمد الله هم کمیسیون کشاورزی مجلس و هم وزارت محترم جهاد کشاورزی و هم گندمکاران همه روی این قضیه توافق کردند. اقدامات بسیار خوبی که شد، اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی که خب این از اولین کارهای مجلس 11 بود که به حمدالله انجام شد. خود کشاورزان عزیزی که در این قانون الان سهیم هستن، تصمیم میگیرن، نظر میدن. این مطلب اول. مطلب دیگر این که قیمتها به گونه ای باشد که گندم کار رغبت بکنه که گندم خودش رو هم بکاره و هم به دولت تحویل بده، که خب ما امسال در سال زراعیه 400-401 به حمدالله واقعا این مطلب رو دیدیم. ما بعضی از جاها با کشاورزان عزیز که صحبت میکردیم، یکی از افتخاراتشون این بود که ما محصول خودمون رو همه رو دادیم به عزیزان جهاد کشاورزی و به طریقی به دولت. این خب نشاندهنده اون اعتماد دو طرفیست. مطلب بعد این که نیازمندی های کشاورزان رو از قبیل بذر اصلاح شده، از قبیل کود، از قبیل سم، از قبیل روش های آبیاری، اینها رو باید عزیزان جهاد کشاورزی به کار هم بگیرن و هم به دست کشاورز برسونن. این موارد هم به حمدالله تعالی تا اونجایی که میشد انجام شد. نکته بسیار بسیار مهمی که امسال اتفاق افتاد این بود که تقریبا هنوز عرق کشاورز عزیز ما خشک نشده بود، بلافاصله پول گندمش رو بهش دادن. ما در سالهای گذشته متاسفانه بعضن میشد 9 ماه کشاورزمون منتظر پولی بود که از فروش گندم به دولت باید بهش میدادن.
من وارد کلامتون بشم، عذرخواهیم بکنم. پس الان یعنی ما خیالمون راحت باشه که از این به بعد در بر این پاشنه خواهد چرخید، یعنی خیال راحتی ما داشته باشیم که ما دیگه موضوع گندم و گندم کاری به عنوان معضل مطرح نخواهد شد، چون امسال نشون دادیم که پس میشود به نحوی مدیریت کرد که هم کشور رضایت داشته باشه به لحاظ امنیت غذایی و هم گندم کار ما خیالش راحت باشه. فرمودید که هنوز عرقش خوش نشده، پولش در جیبش هست. این معضل سالیان گذشته ما بود.
بله بله، زنده باشید. این مطلبتون بسیار بسیار مهم بود. امسال با توجه به این کمبودهای تأمین اعتباری که واقعا دولت دیگه حتما خبر دارید دیگه وضعیتی رو که داشتن، نزدیک به 85,000 میلیارد تومان در یک بازه زمانی 2 ماهه به گندمکاران تحویل شد. من شاید بگم که این شبه معجزه است برای نظام، سازمان برنامه بودجه، وزارت جهاد کشاورزی، گندمکاران، از این همه سیستم. این واقعا کاری بود که انجام شد. الان 100% مطالبات گندمکاران عزیز پرداخت شده است. این خیلی خیلی مطلب مهمی بود و بعد ما کوشش، یعنی بنا رو بر این گذاشتیم که انشاءالله شاید در عملم تحقق پیدا کرده باشه به امید خدا، هم کمیسیون کشاورزی هم از وزیر جهاد بگیرید تا همه اعضا و هم اتحادیه‌ها خودشون رو خادم زارعین میدیدن که به کمک اونها بشتابن. من مواردی رو میدیدم که مثلا فلانجا کود کم آمده، همه دست به دست هم میدادن که زودتر این موضوع رو رفع کنن، یه جایی مشکل سم داشتن. یعنی این همدلی که ایجاد شد نتیجهش این شد که ما میتوانیم و میتوانیم از این هم بالاتر برویم و باز میتوانیم انشاءالله صادر کننده باشیم و بعد در سایر نهادها که متاسفانه یک سیاست‌های اشتباهی رو ما طی کردیم و نتیجهش این شده که 90% از نهادها به خارج از کشور وابسته هستیم، در قانونی که در بودجه سال 1401 به وزارت کشاورزی تکلیف شد که ما باید در عرض 4 سال 50% به خودکفایی برسیم و امسال یکی از اون فلش‌هایی رو که در نظر گرفتیم که انشاءالله با قوت به اونها بپردازیم بحث نهادهای دامیست که ما در فاز اول امید داریم انشاءالله 15-20%، یعنی 10% خودمون رو به 15-20% خودکفایی در سال جرایی جدید برسانیم انشاءالله.
انشاءالله. آقای مهندس هاشمی بفرمایید نظرتون رو. جناب هاشمی بفرمایید نظرتون رو، به ویژه برای دورنمایی که برای سال آینده یا سالهای آینده میشه مطرح کرد.
همونطور که جناب علیزاده فرمودن، ببینیم ما در سیاست گذاری گندم دچار یک عقب ماندگی بسیار تاریخی بودیم. اونم این بود که کشاورزان با توجه به اینکه در امر سیاست گذاری، در امر قیمت گذاری، در امر حمایت هیچ گونه مداخله‌ای نداشتن، همیشه که ایستادگی منفی در مقابل دولت بود. یعنی این بود که من گندم خودم رو تولید می‌کردم بدون اینکه در سیاست گذاری، در قیمت گذاری مداخله داشته باشم، در پشت درهای بسته برای محصول من قیمت گذاری می‌شد، اونم به خاطر حمایت از مصرف کننده. من نفی نمی‌کنم حمایت از حقوق مصرف کننده رو، ولی به خاطر اینکه دولت‌ها می‌خواستن حمایت از مصرف کننده رو از جیب کشاورز بدن، همیشه یک تنشی بین کشاورز و بخش دولتی بود که خوشبختانه مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون طرح شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی به یک باره به این موزل تاریخی و این عقب ماندگی تاریخی پایان داد. الان در شورای قیمت گذاری 6 نفر از نمایندگان کشاورزان در مقابل 3 نفر بخش دولتی دارن سیاست گذاری میکنن، قیمت گذاری میکنن، اتخاذ سیاست های حمایتی میکنن. این یکی از عوامل اصلی بود که ما امیدوار باشیم به پایداری این روند. در کنارش دومین موردی که میتونه اینو تکمیل بکنه و سال گذشته هم یه مانور و یک تمرینی تقریبا در این خصوص انجام شد، کشت قراردادیه. کشت قراردادی کلید واژه اصلی بخش رسیدن به خودکفایی و خوداتکایی و خودپایداری، پایداری دائمی در بخش محصولات اساسی کشاورزی. خودتون میدونید ما در محصولات استراتژیک جای هیچ گونه تعرفه‌ای وجود نداره. امسال یه اتفاق کوچکی به عنوان جنگ اوکراین و روسیه انجام گرفت، خودتون دیدین بازار غلات،
ممنون میشم،
بازار غلات متلاطم شد. به همین خاطر من امیدوارم با سیاستی که در پیش گرفته شده، با مداخله‌ای که کشاورزان در حق حقوق خود می‌کنند و با اجرای خوب کشت قراردادی، ما انشالله در راستای تحقق اهداف تولید محصولات کشاورزی و رسیدن به خودکفایی خوداتکایی انشالله موفق خواهیم.
انشالله. متشکرم آقای مهندس هاشمی، ممنونم که همراه ما بودید. صبح بخیر و خدا نگهدارتون.
زنده باشین. خدا نگهدار.
آقای دکتر علیزاده سپاسگزارم از فرمایشاتتون. ممنونم که همراه ما بودید. آرزوی موفقیت داریم و خدا قوت میگیم.
زنده باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب به پایان صبح گفتگوی امروز رسیدیم. متشکرم که تا این لحظه با صبح گفتگو همراه بودید و حتما باز هم این همراهیتون را ادامه بدید. تا فردا صبح، صبح گفتگوی دیگه. خدا نگهدار.
صبح همون لبخندی که خداوند هر روز به دل ما میتابونه تا تلخی‌های گذشته رو از جسم و جانمون پاک بکنه و تا اینکه نور امید در دلمون جوانه بزنه. صبحتون پرفروغ و پر امید باشه انشالله.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی الثانی 1320.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
صبح شنبه آغازین روز هفتهتون به خیر باشه. امیدوارم یک هفته پربار، پر از نشاط و شادمانی و پر از تندرستی در انتظار یکایک که شما عزیزان و شما خوبان گرامیان و شما مهربانانی که مثل همیشه به ما لطف و محبت و عنایت دارید و انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگوست. بسیار خرسند و سپاسگزاریم از این که در کنار ما هستید و خوشحالم میشیم از این که شما عزیزان شنونده مثل همیشه با ما در ارتباط و تعامل دوسویه باشید و اگر نظر، انتقاد و یا پیشنهادی راجع به برنامه‌های مختلف خودتون از رادیو گفتگو دارید ما رو مطلع بفرمایید و در جریان قرار بدید و مطمئن باشید که همکاران خوب من اونها رو مورد نظر قرار خواهند داد. سامانه پیامکی ما 30035 در اختیار شماست و همینطور شماره تلفن ناماشنا و سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 166 در اختیار شماست و صدای گرم و صمیمی و دوست داشتنی شما عزیزان رو ما از این طریق میشنویم. اما دوستان عزیز، تا ثانیه های دیگر کم کمک میرسیم به ساعت 8:30 دقیقه بامداد و